أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از اینکه اصالت الوجود رو اثبات کردن و شبهاتی که در موردش بود دفع کردن، فرمودن که فروعی بر این مسئله متفرع میشه. فرع نهم این است که حقیقت الوجود علت سبب نداره. منظور از علت، علت از معنای عامش که بعدا در بحث علت و معلول خواهد آمد، یعنی کل ما یتوقف علیه المعلول، هرچی که معلول بر او متوقفه اون میشه علت، حالا خواه فاعل باشه، خواه غایت باشه، خواه ماده باشه، خواه صورت باشه، بالاخره علت یعنی متوقفون علی، خواه علت تامه باشه، خواه علت ناقصه باشه. این معنای سبب، حقیقت الوجود لا سبب لها. حقیقت الوجود هم سه اطلاق داره. اطلاق اول وقتی گفته میشه حقیقت الوجود، اراده میشه ازش همه ی هستی که هیچ مقابل وجودی نداره. غیر همه ی هستی چیزی جز عدم نیست. حقیقت الوجود به این اطلاق اینجا منظوره. حقیقت هستی یعنی کل هستی، که حالا بعدها روشن میشه که بعضی مراتبش واجبه و بعضی مراتبش ممکن. این همه ی هستی اعم از واجب و ممکن، یک کاسه وقتی در نظر گرفته بشه، این لا سبب لها، علت نداره. پس حقیقت الوجود به اطلاق اول اینجا منظوره، به معنای وجود سراسرش، همه یک جا به صورت یک مجموعه وقتی همه رو در نظر بگیری، همه هستی رو، خب این علت نداره همه هستی. این حرف مبدعی است برای برهان صدیقین به یکی از تقریرهاش، که همون تقریری است که آقای طباطبایی در بدایه به همون اکتفا کردن برای برهان صدیقین، در نهایه تقریرهای مختلفی ذکر کردن و در اصول فلسفه هم باز همون تقریر رو ذکر کردن، که اگر همه هستی علت نداره، پس بنابراین همه هستی واجب داره، برای اینکه اگه همش ممکن باشه، ممکن بدون علت موجود نمیشه. حالا اون بیان باشه برای جای خودش، ولی خب حالا این مسئله که حقیقت الوجود یعنی کل هستی لا سبب لها، دلیلش چیه؟ اونو دلیل شما اصالت الوجوده. اگر وجوده که عینیت داره و ماوراء وجود چیزی نیست، خب پس بنابراین این کل هستی علت نداره، برای اینکه علت باید یه چیزی باشه خارج از این کل، در حالی که خارج از این کل چیزی نیست. خب وقتی نیست، پس بنابراین خیلی روشنه که حقیقت الوجود لا سبب له، برای اینکه سبب یعنی غیر خود این حقیقت الوجود و غیری برای حقیقت الوجود نیست. غیری نداریم، عینیت نداره غیر وجود چیزی تا او بتونه علت باشه. حالا خواه میخواد علت تامه باشه، میخواد علت ناقصه باشه، علت به هر قسمیش که شما بگید معنا نداره. بعد میفرمان بله، خود این حقیقت هستی مراتب داره، اشکال نداره بعضی از مراتبش علت باشه برای بعضی دیگر، یعنی این کل هستی واجب هست توش، ممکن هم هست، واجب علت برای ممکن، اشکال نداره. خود اون ممکن ها مراتب داشته باشن، بعضشون علت باشه برای بعض دیگه، مثل شما که علتید برای صور خیالیتون یا ارادتون و افعالتون، اشکال نداره. علیت بعضی از مراتب حقیقت الوجود برای بعضی مشکلی نداره، اما برای خود حقیقت الوجود علتی نیست، چون غیری نیست، چیزی نیست که بخواد علت باشه یا غیر علت. بنابراین میفرمان گریزی میزنن به اون مسئله‌ای که قبلا در مقدمه فرمودن. فرمان از اینجا معلوم میشه که در فلسفه برهان لم شما نمیتونید داشته باشید، برای اینکه موضوع فلسفه عبارت است از همون حقیقت الوجود، کل هستی. محمولاتش هم که چیزهایی هستند که عین او هستند، خارج از او نیستند. برهان لم یعنی برهانی که حد وسط میخواد سبب باشه، علت باشه برای ثبوت المحموله للموضوع، ثبوت الاکبره للاصغر. اصغر که حقیقت الوجوده، اکبر یعنی اون محمول نتیجه، اون هم همش چیزهاییست که برمیگرده به همین حقیقت الوجود. اگر بخواد یه حد وسطی باشد که علت باشه برای این محمول، باید علت باشه برای خود موضوع، چون محمول عین موضوعه، چون صفات وجود همه عین وجودن. پس لازم میاد که برای وجود علت باشه. اگر وجود علت نداره، پس برهان لم در فلسفه معنا نداره. اینم فرع نهم. و تاسعاً ان حقیقت الوجود، توجه بفرمایید که این حقیقت الوجود گفتیم سه اطلاق داره. اطلاق اولش اینجا منظوره همه هستی، قرینم داریم بر این معنا، اینه که لا بأس بتوقف. سه چهار ست بعد میگه بعض مراتب هذه الحقیقه علا بعض. دو اطلاق دیگر حال میگیم.
یعنی
و ماهیت کثیره، یک ماهیت میتونه علت باشه برای ماهیت، یک ماهیت هم ندارید، ولی وجود همش یک حقیقته. ان حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود لا سبب لها وراءها. حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود، یعنی هستی به ماهی هستی، نه هستی به ما این که دارای مراتبه. اگه هستی به ما این که دارای مراتبه در نظر بگیرید، به ما این که دارای مراتبه یعنی مراتبه هستی، یعنی به مراتب کار داریم. اون وقت بعضی مراتب میتونه علت باشه، بعضی معلول باشه، پس علت داشته باشن. اما حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود، این لا سبب لها وراءها، سببی براش نیست در ما ورائه، چون سبب یعنی ورا، علت یک شی که خودش ای نمیتونه باشه، جزء شی نمیتونه باشه، بعد بیرون از او باشه. ای ان هویته العینیه التي هي لذاتها اصیله موجوده طارده للعدم لا تتوقف في تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقه. یعنی هویت وجود، اون هویت عینی وجود، التي هي اون هویت عینی که ذاتا اصیل است و موجود است و طارد عدمه، اینا همه غریبه به هم. این لا تتوقف و متوقف نیست، یعنی معلول نیست که متوقفون علیهی داشته باشه که علته، متوقف نیست در تحققش بر چیزی بیرون از این حقیقت. حالا خواه اون چیز بیرونی خواه باش از سبب تام، علت تامه باشه، یا علت ناقصه باشه، مثل فاعل، مثل غایت، مثل ماده، مثل صورت، اینا. و ذالک، خب این بیان مدعا بود. مدعا اینه که حقیقت الوجود لا سبب لها، یعنی این که متوقف بر هیچ چیزی نیست به نام علت، حالا خواه علت تامه خواه علت ناقصه. دلیل مدعا اینه و ذالک، علت این حرف اینه لمکان اصالتها، به خاطر این که حقیقت الوجود اصیله، و بطلان ماورائها، و ماورائش پوچه. خب معلول بودن برای هیچی یعنی معلول نبودن. ما برای حقیقت الوجود میشه هیچی، میشه باطل، میشه پوچ. پس بنابراین حقیقت الوجود سبب ندارد، چون چیزی غیر او نیست که سبب او باشه. نه، لا بأس بتوقف بعض مراتب هذه الحقیقه علاوه. مانعی نیست که بعضی از مراتب این حقیقت الوجود بر بعض دیگر متوقف باشه، که توقف الوجود الامکانی علی الوجود الواجبی، مثل این که وجود امکانی بر وجود واجب متوقفه، و توقف بعض الممکنات علی بعض، بعضی از ممکنات در این سلسله علل متوقفند بر بعض دیگه، ولی اونا حقیقت الوجود هیچ کدومشون نیستن، چون حقیقت الوجود به معنی کل هستی بود. و من هنای از هر انلا مجرا لبرهان لم فی الفلسفه الالهیه الباحثه عن احکام الموجود من حیث هو موجود، از همینجا روشن میشه که راهی نیست برای برهان لم در فلسفه الهی در مقابل فلسفه ریاضی و طبیعی. فلسفه الهی یعنی الهیات بالمعنى العام که بحث از هستی به طور مطلق میکنه، فلسفه الهی که بحث میکنه از احکام موجود من حیث هو موجود. و آشرن، این برای بار دومه که این مسئله رو فرمودن، یه بار در مقدمه یه بار اینجا، باز هم تکرار میشه در تفسیر. فرع دهم که آخرین فرع این است که حقیقت الوجود لا صورت ذهنیت لها، حقیقت الوجود تو ذهن نمیاد، وجود ذهنی نداره. ما ماهیات داریم، در بحث وجود ذهنی خواهد آمد، ماهیات میان تو ذهن، برای اینکه ماهیت فی حد نفسه نسبتش با وجود و عدم علی‌السویه، نه تنها با وجود و عدم علی‌السویه است، با ترتب آثار و عدم ترتب آثار هم علی‌السویه است. ماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، میشه آثار برش مترتب بشه و همون ماهیت باشه، میشه آثار برش مترتب نشه باز هم همون ماهیت باشه. بنابراین ماهیت میتونه وجود ذهنی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه وجود ذهنی یعنی اون حقیقت شی که آمده توی ذهن اما بدون آثار. فرض اینه حقیقت ماهیت یه چیزیه که هم با آثار داشتن میسازه هم با بدون آثار بودن. این حقیقت که خودش لا به شرطه، اگه با وجود خارجی موجود بشه آثار برش مترتب میشه، اگه با وجود ذهنی موجود بشه آثار برش مترتب نمیشه. چرا؟ برای اینکه خودش لا به شرطه نسبت به ترتب آثار و عدم ترتب آثار. انسان در خارج جسم حساس متحرک بالاراده ناطق است، یعنی همه آثار جسمیت و متحرک بالاراده بودن و نامی بودن و ناطق بودن برش متفرعه مترتبه، اما همین انسان در ذهن هیچ کم از این آثار رو نداره، فقط مفهوم جسمونه نه حقیقت جسم، یعنی داره ابعاد نیست، متحیز نیست، جای رو اشغال نکرده، نامن نامی نیست به این معنی که رشد بکنه، حساس نیست، تحرک بالاراده نداره، اندیشیدن کار او نیست، چون خودش اندیشه است، یه مفهوم تو ذهن، یه صورت ذهن. پس چون ماهیت فی حد نفسه با ترتب آثار و با عدم ترتب آثار هر دو سازگاره، میتونه به وجود خارجی موجود بشه آثار برش مترتب بشه، میتونه با وجود ذهنی موجود بشه و آثار برش مترتب نشه. اما وجود اگر اصیله یعنی عین حیثیت ترتب آثار، یعنی همه آثار مال وجوده و وجود بودن یعنی اصالت داشتن، یعنی منشأ اثر بودن. خب اگه این طوره وجود دیگه نمیتونه بیاد تو ذهن، چون ذهن خاصیتش اینه چیزهایی که در ذهن هستن بی اثرن. اگه وجود عین ترتب آثاره، پس وجود در ذهن حلول نمیکنه، تو ذهن نمیاد. اگه کسی بخواد وجود رو بفهمه، به تعبیر دیگه با علم حصولی قابل فهم نیست. اگه بخواد کسی وجود رو بفهمه، باید با علم حضوری بفهمه. پس بنابراین اگر وجود اصیل است و عین ترتب آثار است، مساوق با ترتب آثار است، پس دیگه وجود ذهنی نمیتونه داشته باشه، نمیتونه بیاد تو ذهن. خب این قول خودتون در مرحله بعد میاد میگید وجود تقسیم میشه به ذهنی و خارجی. خودتون میگید وجود تقسیم میشه به ذهنی و خارجی، پس معلوم میشه وجود وجود ده ذهنی هم داریم، یعنی وجود بی اثر. میفرمان اونی که بعد میاد یه اصطلاح وجود ذهنی، وقتی میگن یعنی همون ماهیتی که در ذهن است. تازه از اون جهت که داره حکایت از خارج میکنه اسمش وجود ذهنیه، یعنی به نسبه الالخارج وجود ذهنی. اما خودش اگه فی حد نفسه همون رو در نظر بگیری، همون خودش یه وجود عینی و دارای آثاره. یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم. اون علم یه مصداقش همین وجود ذهنی است، همینیست که تو ذهن شما موجوده. منتها فیلسوف به این از این جهت که موجوده نمیگه وجود ذهنی. لذا در فلسفه دو تا بحث هست، یه بحث بحث وجود ذهنیه که خودش مفصله، یه بحث هم بحث علمه. همین صورت ذهنی از اون جهت که حکایت از خارجه، یعنی ماهیت خارج اومده توی ذهن، بهش میگن وجود ذهنی. از اون جهت که خودش یه موجودیت داره و میخوان راجع به خود اون موجودیت بحث کنن، اسم اونو میذارن علم. پس بنابراین اینی که توی ذهنه به نسبه به خارج، به ما انهو حاکن للوجود العینی، بهش میگیم وجود ذهنی. و الا فی حد نفسه خودش یه واقعیتیست و وجود عینیه و منشأ آثار. این در حقیقت مثل یک آینه میمونه. آینه در عین اینکه چیزهای دیگر رو نشون میده، در عین حال خودش هم یه موجودیت داره. ولی ممکنه شما ملتفت اون موجودیتش نباشید، ولی این معناش نیست که اون موجودیت نداره. اون وقتی که شما در آینه نگاه میکنید و صورت خود رو میبینید، آینه رو نمیبینید و از آینه غافلید، ولی آینه موجودیت داره. وقتی هم یه مفهوم تو ذهن انسان، توی ذهن وقتی شما دارید از طریق انسان افرادش رو میبینید و میگید الانسانو مثلا کاتبون، الانسانو ضاحکون، این الانسان مورد توجه نیست خود مفهوم توی ذهن، اینجا الان وسیله ایست برای دیدن افراد. یعنی در حقیقت این یه ماهیتی است که حکایت داره میکنه از اون امور خارجی، حکایت الوجودات الخارجیه. در حین حکایت خودش دیده نمیشه، اما این معناش این نیست که خودش نیست، خودش موجودیت داره. حیثیت حکایتش، یعنی حیثیت نسبت داشتنش با خارج، اسمش وجود ذهنیه. ولی خودش بی حد نفسه لاشیء نیست، وجود عینیه. پس اگر وجود رو اونجا تقسیم میکنیم به وجود ذهنی و وجود عینی، همون وجود ذهنیه باز دارای اثره. اگر میگیم لا اثر له، نسبت به خارج میگیم، یعنی آثار اون خارج رو نداره، ولی خودش بی حد نفسه یک موجودیت هست و دارای اثر. بعد میفرمان از این فرع دهم چند مسئله روشن میشه. یکی این که اگر حقیقت الوجود در ذهن نمیاد، پس حقیقت الوجود صورت عقلی ندارد، یعنی در ذهن صورتی ازش نیست، برخلاف ماهیات. ماهیات خودشون تو ذهنن، همونها صورت اون ماهیت خارجی هست. امر دوم این که اگر یه چیزی بخواد صورت عقلی داشته باشه، باید ماهیت باشه، یعنی مثل وجود نباشه. این البته امر سوم بود، ما دوم گفتیم به مناسبت این که با هم تناسب معکوس دارن. و امر سوم که امر دوم کتاب اینه که مفهوم وجود نسبت به خارجیات رابطهش رابطه یک کلی با فرد نیست، چون فرد یک شی یعنی همون شی منتها به اضافه خصوصیات در بحث ماهیت میاد که ماهیت یه ماهیت لا به شرط بریم یه ماهیت به شرط شی. ماهیت لا به شرط همون کلیه، ماهیت به شرط شی همون فرده. انسان کلیه، انسان عالم عادل شجاع با همه خصوصیاتی که در زید میبینید وقتی همه رو جمع کنید میشه فردی از اون انسان. خب پس بنابراین چیزی فرد داره که خودش باشه توی ذهن و بعد اون رو ضمیمه کنیم باشی خصوصیاتی رو بشه فرد. فرد یک شی همون خود شیعه به اضافه یک خصوصیات. فرد ماهیت همون ماهیت است به شرط شی. اما وجود که اصلا تو ذهن نیست تا با ضمیمه کردن یک خصوصیاتی به او فرد براش پیدا بشه. اینه که میگن وجود فرد ندارد، مصداق دارد، یعنی برای یه چیزی صدق میکنه ولی اون چیز فرد او نیست. و آشرن ان حقیقت الوجود حیث و کانت این حیثیت ترتب الاثار کانت این الخارجیه. اینجا حقیقت الوجود به معنای دوم به کار میره. حقیقت الوجود در مقابل مفهوم الوجوده. حقیقت وجود یعنی حقیقت هستی. حقیقت هستی یک وجود خاص هم حقیقت الوجوده. هیچ وجودی تو ذهن نمیاد، یعنی چه وجود واجب تنها چه وجود ممکن، هر یک از ممکنات، تک تک موجودات. اینجا دیگه حقیقت الوجود به معنای وجود به طور کلی یعنی یک جا سراسر هستی نیست. این معنای دوم حقیقت الوجوده. پس می‌بینید در یک فرق گفتیم حقیقت الوجود معنای کل هستی، در اینجا وقتی میگیم حقیقت الوجود به معنای مقابل مفهوم الوجود. حقیقت الوجود یعنی اونی که عینه ترتب آسا، یعنی اونی که اصیله، اونی که اصیله. هر یک از وجودات رو میگیم اصیله، نه اینکه کل وجود و یک جا میگیم اصیله. ولو کل وجودم یک جا به خاطر اینکه همش اصیله اصیله، ولی این حکمی نیست اختصاص به کل داشته باشه. بنابراین حقیقت الوجود یعنی اونی که واقع هستی. واقع هستی یعنی واقعیت زید، واقعیت ام، واقعیت بعد، واقعیت این موجودات خارجی ام از واجب و ممکن، هر کدومشو در نظر بگیرید چون اصیل یعنی عین حیثیت ترتب آثاره. کانت عین الخارجیه، پس عین خارجیته. وقتی عین خارجیته، چون خارجیت یعنی منشأ اثر بودن، یعنی آثار بر شی مترتب بودن. فیمتنع عن تحلل الذهن، اگه عین خارجیت دیگه محال از حلول کنه در ذهن، چون ذهنیت یعنی عدم ترتب اثر، محال است که حلول در ذهن بکنه. فتتبدل ذهنیتا لا تترتب علیه الاثار، پس تبدیل بشه به یه امر ذهنی. به امر ذهنی یعنی چه؟ قید توضیحیشه، ذهنی که لا تترتب علیه الاثاره، یعنی توضیح ذهنی اینه، نه اینکه ذهنی دو قسم، ذهنی که تترتب علیه الاثار، ذهنی که لا تترتب علیه. ذهنی اصلا بعدا در وجود ذهنی خواهد آمد، یعنی همون شی در حالی که هیچ آثاری از او درش نیست، از اون آثارش. پس حقیقت الوجود چون عین حیثیت ترتب آثاره، عین خارجیت، محال است حلول در ذهن بکنه. پس بشود ذهنی که آثار نداره، چرا الاستلزام الانقلاب المال، چون اگه بخواد اینطوری بشه لازمش اینه که در عین این که عین حیثیت ترتب آثاره همون آثار رو نداشته باشه، یعنی خودش خودش نباشه، یعنی ذاتش منقلب بشه. این مستلزم تناقضه. و اما الوجود الذهنی در واقع همون دفع دخلی است که عرض کردیم. یه کسی میگه خب شما میگید وجود عین حیثیت ترتب آثاره، عین خارجیته، و چطور بعد میاد تقسیم میکنید وجود رو به ذهنی و خارجی؟ میگه و اما الوجود الذهنی الذی سیأتی اثباته، که مرحله سوم کتاب همش درباره وجود ذهنی است، یه مرحله است با یه فصل بیشتر نیست. فهو ان شاء الله الذي سيأتي إثباته إن شاء الله فهو من حيث كونه يطرد عن نفسه العدم وجود خارجي، اما وجود ذهني که بعد میاد، پس او از این جهت که طرد میکنه از خود عدم را، یعنی وقتی او هست دیگه عدمش نیست، علم که هست دیگه جهل نیست، از این جهت یه وجود خارجی است مترتب علیه آثار که العلم اصل و کل خیر در مورد این فرمودند. و انما یعد ذهنی، یعنی تا چه بهش میگن ذهنی؟ اینکه به اون حیثیت حکایتش میگن وجود ذهنی، از اون جهت که این به حساب رابطه ای داره با خارج و حکایت از خارج میکنه که در اون جهت دیگه خودش ملحوظ نیست، خودش دیده نمیشه. و انما یعد ذهنی لا تترتب علیه الاثار به قیاسهی الی المصداق الخارجی الذی بهزائه، اون رو ذهنی میشمارن که میگن آثار برش مترتب نیست، که ذهنیت یعنی همینه، ذهنی لا تترتب علیه الاثار شمرده میشه به نسبت مصداق خارجی که در قبالشه، نسبت به او وجود ذهنیست اما پی حد نفسه وجود خارجیه. این مثل همه خیلی از تقسیمات وجود که هر یک از اقسامش نسبت به قسم دیگر اون قسمه، و الا اگر نسبت در نظر گرفته نشه خودش از اون قسمه نه مقابل اون قسم. مثلا بلغوه نسبت به بلفل، نسبت به بلفل بلغوه است اما خودش بی حد نفسه امر بلفل. وجود ذهنی هم نسبت به اون خارج، اون حکایت اون خارجه و آثار اون خارج رو نداره، یعنی نسبت به او امر بی اثره. یعنی وقتی نگاه میکنیم مثلا آتش توی ذهن آثار آتش خارجی رو نداره، آثار آتش خارجی یکیش اینه که گرم میکنه، مفهوم آتش توی ذهن هیچ وقت انسانو گرم نمیکنه. پس این نسبت به او بی اثره، یعنی اثر او رو نداره اما خودش بی حد نفسه وقتی لحاظ بشه علم منه، و علم من چیزیست که من رو از نقص به کمال آورده، یعنی جاهل رو کرده عالم. و آثاری که برای علم بر این باره، البته در حد خودش، به همون اندازه خودش. خب اگر این مطلب روشن شد و اشکالش هم جواب داده شد، فقط بان سه مسئله. یکی بان این که حقیقت الوجود لا صورت عقلیت لها، حقیقت الوجود اگه تو ذهن نمیاد پس صورت عقلی یعنی صورت ذهنی، یعنی چیزی که تو عقل باشه چون قوه مدرکه باشه نداره. لذاست که حاجی میگه مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهو، یعنی حقیقتش اگه بخوای بفهمی فی غایت الخفایی، در غایت خفایی، برای اینکه اصلا با علم حصولی قابل فهم نیم. مثل ماهیات. خب فقط بان حقیقت الوجود صورت عقلی ندارد، این کلماهیات قید منفیه، یعنی قید لا صورت نیست، لاشو بذارید کنار، صورت عقلی ندارد اونطور که ماهیات صورت عقلی دارند، نظیر ماهیات موجوده در خارج که التی لها صورت عقلیه، اونا صورت عقلی دارن، چون گفتیم ماهیت یه امر بی تفاوته لا به شرط نسبت به ترتب اثر و عدم ترتب اثر، پس همونطوری که میتونه در خارج باشه و آثار برش مترتب بشه به سبب وجود خارجی، میشه در ذهن باشه و آثار برش مترتب نشه. این یک مثل. و بان ایزن امر دومی که روشن شد این شد، این است که ان نسبت مفهوم الوجود الى الوجودات الخارجیه لیست نسبت الماهیت الکلیه الى افراد الخارج، رابطه مفهوم وجودی که در ذهن شماست با اون وجودات خارجی نیست رابطه ای که ماهیت کلی داره به افرادش، چون ماهیت کلی رابطش با افرادش اینه که همین ماهیت وقتی خصوصیاتی بهش اضافه شد میشه فرد، افراد همین ماهیتن ولیکن به شرط شی، یعنی همون ماهیت کلی تو ذهن شما وقتی خصوصیاتی رو گرفت که یکی از اون خصوصیات ترتب اثره، میشه فرد خارج. اما وجود ذهنی، مفهوم وجود، اصلا حقیقتش با اون وجود خارجی دو تا است. بنابراین اینطور نیست که بگیم وجودم یه چیز بی تفاوتی است، یه چیز لابشرطی است، میشه تو ذهن باشه بشه مفهوم وجود، میشه در خارج باشه و بشه منشأ اثر. و تبین به ما تقدم ایزن، و باز روشن شد با حرفی که گفتیم این که مفهوم انما تکون و ماهیتن اذا کان لها فرد خارجی تقوما، مفهوم در صورتی ماهیت است که برای اون ماهیت، البته اذا کان لهو باید باشه قاعدتا، ولی به اعتبار اینکه مراد از مفهوم ماهیته میشه اینو توجیه کرد. مفهوم انما تکون و ماهیتا اذا کان لاون مفهوم فرد خارجی تقوما، فرد خارجی داشته باشه که این یقوما ماهیت مقوم اون فرد، این یقوما یعنی مفهوم مقوم اون فرده، اما چون مؤنث آوردن ضمیر برمیگرده به ماهیت. مفهوم در صورتی ماهیت است که باشد برای او فرد خارجی، که این ماهیت مقوم اون فرد خارجی، مقومه یعنی داخل در ذاتشه، حقیقت او رو تشکیل میده، چون حقیقت فرد همون ماهیته، به اضافه عرضیات، به اضافه خصوصیات. و تترتب علیه آثارها، و مترتب باید اینطور باشه که مقوم فردش باشه و آثارش بر اون فرد مترتب بشه، اون وقت این مفهوم میشه ماهیت و دارای فرد. بحث اثارات الوجود با فروعش که تمام شد، طبیعی است که بحث دیگری مطرح میشه و اون بحث درباره کثرت و وحدت وجوده. بعد از اینکه ما میدونیم وجود اصیله، حالا بحث مطرح میشه که آیا وجود اصیل واحدون او متکثرون، هستی یه چیزه یا چیزهاست. در اینجا یه نظر این است که هستی یک چیزه و اون واجب است و لیس الا، این همون حرفی است که عرفا میزنن که همونطوری که الواجب واحدون لا شریک له که همه موحدین قبول دارن، اونا میگن الوجود هم واحدون لا شریک له، وجود واحده یعنی همون واجب است و لیس فی الدار غیره دیار. در بحث های فلسفی معمولا اون نظر مطرح نمیشه، لذا آقای طباطبایی این نظر رو اصلا متعرض نشدن و میفرمان که کثرت وجود شکی نیست که وجود داره، بدیهیه، وجود یکی بالقوه است، یکی بالفعل، یکی واجبه، یکی ممکنه، یکی ذهنیه، یکی خارجیه، یکی حادثه، یکی قدیمه. منتها پیش از این که این کثرت رو مطرح کنن میفرمان شما اگر وجود رو در نظر بگیرید میبینید دو نوع کثرت برای وجود. اول کثرت اول رو بگیم، کثرت اول اینه شما میگید هازا انسانون و زاک فره، هازا ماون و زاک تراب، هازا شجرون و زاک حجر. این کثرته، این آب، اون خاک، این زمین، اون آسمان، خب اینا کثیرن دیگه. منتها می‌فرماید این نوع کثرت رو از همین اول باید ببوسید و بذارید کنار، برای اینکه این نوع کثرت، کثرت ماهیت است به ذات، یعنی اونی که کثیره ماهیت الانسان و ماهیت الفرد، ماهیت التراب و ماهیت الماء، ماهیت الشجر و ماهیت الحجر، این ماهیات کثیرند. این نوع کثرت کثرتی است که صفت ماهیته. اگر این کثرت کثرتی است که صفت ماهیته، یعنی منشأ و مسار و خواستگاه این کثرت همین ماهیاتند، پس بنابراین صفت ماهیت است حقیقتاً و اگر وجود متصف به او میشه اتصافش بالعرض از باب این که حکم احد المتحدین یسری الالآخر. و این کسرت کسرت حقیقی نیست، چون این کسرت اگه کسرت ماهیت، ماهیت که خودش اعتباری شد، کسرتش به طریق اولا اعتباریه، چون کسرت فرع خود ماهیته. اگه اصل اعتباریه، کسرت به طریق اولا اعتباریه. لذا این کسرت موجود است به عرض الوجود، یعنی چون وجود موجوده این کسرت موجوده، چون وجود موجوده ماهیت را هم میگوییم موجوده، اون وقت صفت ماهیت را که کسرت هم باشه بهرن میگیم موجوده. میگیم موجوده یعنی بالعرض، یعنی از باب اسناد شیء الی غیر ما هو له. پس بنابراین این کسرت به عرض الوجود موجوده و صفت ماهیت است حقیقتا، و اگر وجود به او متصف بشه بالعرضه، یعنی مجازه. این کسرت رو بذارید کنم. اما یه نوع کسرت که همون مثال های اول، اون نوع کسرت مربوط میشه به خود وجود، مثل اینکه وجود واجب است و ممکن، وجود ذهنی است و خارجی، وجود بالفعل است و بالقوه، وجود حادث است و وجود قدیم، وجود مجرد است و وجود مادی. این طور تقسیمات که تقسیمات وجود به لحاظ ماهیت نیست، به لحاظ صفات حقیقی خود وجوده، این طور کسرت بفرمان کسرت حقیقی. این کسرت کسرتی است که منشأ کسرت عین خود وجوده. این کسرت رو بهش میگیم مقوم وجوده. البته مقوم نه به اون معنایی که در مورد ماهیات به ذهن میاد که میگیم جنس مقومه، فصل مقومه، یعنی جزء الماهیه. اینجا میگیم اینها مقوم وجودن، یعنی جزئی از وجودن. نه، جز نداره وجود. مقوم وجودن یعنی خارج از وجود نیستن. برای اینکه اگر بخوان خارج از وجود باشن، باید یه چیزی غیر وجود ما داشته باشیم. چنانکه جزء وجود هم نمیتونن باشن، برای اینکه اگه جزء وجود بخوان باشن، باز باید غیر وجود یه چیزی باشه که او بشه جزء الوجود، چون جزء غیر کله. پس بنابراین وجوب عین وجود واجبه. وجوب یه چیزی غیر وجودش نیست که بگیم واجب یه وجود داره یا وجود. ممکنم و امکانی که صفت وجوده، نه امکانی که صفت ماهیته. امکان به معنای فقر عین وجود ممکنه، و همینطور بقیه صفات، حدوث، حادث عین وجودشه، قدم قدیم عین وجودشه، فعلیت امر بالفعل عین موجودیتشه. دونیست که فعلیت یه چیزی باشه غیر وجود و عارض وجود شده باشه که بشه امر خارجی عرضی، یا جزئی از وجود باشه که بشه مقوم به معنای امر داخلی و جزء الشی. این نوع کسرت می‌فرمان کسرتی است که مال وجود است حقیقتا. حالا بحث درباره اینه، تشکیکی که اینجا مطرح میشه، سوال اینه که آیا کسرتی که هست که لا ریب فیه، در شبهه‌ای نیست، این کسرت آیا به وحدتی برمیگرده؟ یعنی آیا اینطور هست که همه این کسرات حقیقتشون واحد باشه؟ به طوری که این وحدت حقیقت به اون کسرت هم لطمه‌ای نزنه، یعنی در عین این که کسرت سر جای خودش هست، وحدت هم هست. نه اینکه بیایم بگیم این کسرات هیچی، کسرات خیالن و یک وجود بیشتر نی. نه اینکه قائلن به وحدت کل عالم اهم از واجب و ممکن، نه اونطوری نه. کسرات باشن و وحدتی داشته باشن که به اون کسرت لطمه نزنه. خب چه نوع وحدتیه که به کسرت لطمه نمیزنه؟ وحدت حقیقت، یعنی حقیقت اولی با حقیقت دومی و حقیقت سومی و حقیقت چهارمی همش یک چیزه. یک چیزه یعنی یک حقیقته، نه یک شیء شخصی ها. یعنی حقیقت اولی اگه هستیه، حقیقت دومی یه چیزی غیر هستی نیست، اونم هستیه. حقیقت سومی هم هستیه. حقیقت چهارمی هم هستی، حقیقت پنجمی هم هستی، ولی هستی خودش. اولی هستی است، دومی هم هستی، ولی نه عین اون هستی. این یه شخص از هستی، کسرا باید حفظ بشه. اونم یه شخص از هستی، ولی هر دو هستی هم. حقیقتشون واحده، یعنی چیزی غیر هستی نیستن. کسی که قائل به تشکیک این رو میگه، میگه این کسرا در عین این که هستن حقیقتشون واحده. اون حقیقت واحد چیه؟ همون عینیت خارجی، همون واقعیت داشتن، همونی که تعبیر میکنه ازش به هستی. اولی هم هستی، دومی هم هستی. یعنی که اولی هستی باشه، دومی نیستی باشه، دومی آمیزه ای از هستی و نیستی باشه. نه، اولی هستیه، دومی هم هستیه، سومی هم هستیه. نظر دیگر اینه که نه، اینا کثیر، اینو بهش میگن قول به تشکیک. اینجا باید توجه کنید که کلمه تشکیک دو اصطلاح رایج داره، البته سه تا اصطلاح داره تا اونجایی که من اطلاع دارم، غیر معنای لغویش. یه معنای لغوی داره تشکیک، یعنی به شک انداختن. امام المشککین یعنی رهبر کسانی که به شک میندازه مردم رو، یعنی با شبهاتی که داره افراد رو از یقین به شک میخونه، اونا رو وادار میکنه به شک. پس تشکیک، مشکک یعنی چیزی که به شک اندازنده از شک، یعنی شک کرد، شکک یعنی به شک انداخت، مشکک یعنی به شک انداخت. این معنای لغویشه. اما در اصطلاح یه معنایی داره که مرحوم شیخ در نجات داره، میفرمان که لفظ مشترک دو قسمه. یه قسمش مشککه. مشکک کدومه؟ مشکک اون مشترکی است که دوتا معناش ضد هم باشه. این یه اصطلاحی است که رایج نیست. مشکک یعنی لفظ مشترکی که دو معنای متضاد داره، مثل جون که هم به سفید میگن هم به سیاه. این مشکک یه اصطلاحی که غیر رایجه، اما دوتا اصطلاح رایج داره که اینا باید با هم خلط نشه. یه اصطلاح در منطق میگن کلی تقسیم میشه به متواتی و مشکک. کلی صفت مفهومه، یعنی مفهوم کلی. گاهی متواتیه، یعنی افرادش در برخورداری از این مفهوم کلی متساویان، یکسانن. یه وقت مشککه، یعنی اون کلی که در خود افرادش این کلی مختلفه، یعنی به صورت یکسان نیست. مثل خط مثلا میگن مشککه، خط مشککه، یعنی خط نیم متری هم خطه، خط یه متری هم خطه. این مفهوم مشککه یعنی افرادش در خط بودن که مقداره یکسان نیستن، یکی مقدارش کمه، یکی مقدارش زیاده، چون خط از اقسام مقداره، خط یه نوع مقداره. یا مثلا خود مفهوم وجود، مفهوم وجود میگن مشککه، برای اینکه مفهوم وجود افرادش در صدق این مفهوم یکسان نیستن. مفهوم وجود صدقش بر واجب اولاست از صدقش بر ممکن. پس اون مشککی که در منطق دارید صفت المفهومه، صفت کلیه، که کلی خودش صفت مفهومه، مفهوم کلی یا متواتی صفت. اما اون مشککی که در اینجاست صفت مفهوم نیست، صفت چیه؟ حقیقت وجوده، صفت وجود خارجیه، اون حقیقت الوجودی که گفتیم به معنای سراسر هستی. مشککه به چه معنا؟ مشکک به این معناست که یعنی کثیر است، کثرت داره، در عین وحدت، یعنی حقیقت واحدی است که در عین اینکه حقیقت واحد است کثرت داره. خب این کثرات به چی برمیگردن؟ کثرت ها برمیگرده به همون وحدت. یعنی همه این وجودات کثیر وحدتشون در چیه؟ در وجود داشتن. کثرت دارن به این که یکی واجبه یکی ممکن. خب وجوب چیه؟ وجوب چیزیست که عین وجوده. امکان چیه؟ امکان هم چیزیست که عین وجود ممکنه. پس بنابراین کثرت هم برمیگرده به چی؟ به همون وجود. این که میگه کثرت در عین وحدت، این که ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک، ما به الاشتراک وجوده، ما به الامتیاز چیه؟ چون وجود غیری نداره. اگه شما میگید ما به الامتیاز این است که این واجبه اون ممکن، وجوب و امکان دوتا مفهومن، اما مصداقشون چیه؟ خود وجوده، چیزی غیر وجود نیست. تشکیک در اصطلاح صدر المتعلهین که آقای طباطبایی هم روی اون مش کردن و اینجا مطرح کردن، معناش همینه. تشکیک یعنی کثرت حقیقت وجود در عین رجوع این کثرت به وحدت، یا به تعبیر دیگه رجوع ما به الامتیاز به ما به الاشتراک. یعنی ما به الاشتراک این کثرات عین ما به الامتیاز، و ما به الامتیاز این کثرات عین ما به الاشتراک. این از معنای تشکیک. پس تشکیک در اینجا صفت وجود تشکیک فلسفی و غیر اون تشکیک منطقی. و در نتیجه تشکیک منطقی رو شما تقسیم میکنید به دو قسم. میگه تشکیک منطقی گاهی عامیه گاهی خاصی. خاصیش اونه که ما به الاشتراکش عین ما به الامتیاز باشه، اما عامیش اونه که ما به الامتیاز و ما به الاشتراک غیر هم باشن، ما به الامتیاز غیر ما به الاشتراک. اما تشکیک فلسفی اصلا لا یکون الا خاصیان، یعنی یه قسم بیشتر نیست، چون ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز باید باشه تا تشکیک محقق بشه. اگر در اینجا تشکیک خاصی و عامی بخواد درست بشه، غیر اون تشکیک خاصی و عامی است که اینا دیگه از سطح نهایه بالاتره. تشکیک خاصی و اخص الخواصی و اینا که بیشتر به عرفان مربوط میشه. اونی که تشکیک فلسفیه و مطرح است و نظر ملا صدر رو اون هست، لا یکون الا منطبق بر همونی که منطقی میگه خاصی، دیگه عامی نداره. خیلی خوب، حالا دلیل برای این تشکیک چیه؟ اجازه فرمایید این مقدار رو بخونیم. پس اونی که تا به حال بحث شد اینه که ما یک کثرت ماهوی داریم که اصلا رو باید بذاریم کنار، چون کثرت ماهوی صفت ماهیت خود ماهیت اعتباریه، کثرتش هم اعتباریه و اگه میگیم موجوده بالعرض موجوده به عرض الوجود، و چون این صفت صفت ماهیته به وجود اگه نسبت بدادید نسبتش میشه بالعرض، صفت وجود میشه مجازم. یک کثرت وجودی داریم که به وسیله صفات وجود خود وجود متکثر میشه، واجب ممکن بالفعل بالقوه. این کثرت لا ریب در این که محقق است، اما اونی که مورد بحث اینه که آیا این کثرت به وحدتی برمیگرده، آیا این کثرات در عین این که متکثرن حقیقت واحد دارن یا نه. نظر حکماء قدیم ایران که معروفن به پهلویین، چون پهله یه منطقه از ایران بوده شامل اصفهان و ری و همدان و نهاوند و آذربایجان، این پنج منطقه رو همه رو هم رفته بهش میگفتن پهله یا پهله. و پهلویون یعنی حکماء ایران با ایران باستان که در اینجاها زندگی میکردن، در این مناطق بودن. اینها معتقد بودن به این که وجود مشککه، یعنی وجود این کثراتی که داره همش برمیگرده به همون هستی، همه هستی هم. در مقابل مشائین هم که بهشون نسبت داده شده که اینا قائل به تشکیک نیستن، قائل هم به تباین وجود هم. تباین وجود یعنی چه؟ یعنی وجود اول، وجود واجب با ممکن، وجود این ممکن با وجود اون ممکن، این وجودها به تمام ذات با هم مباین، یعنی فقط اختلاف دارن، فقط کثرت دارن، به وحدتی بر نمی گرده. یعنی اون وجود با این وجود اون چرا که داره اینه، این یه حقیقت کاملا مباین. چه میگیم کاملا؟ برای اینکه اگر بگیم یه مقدار با هم مشترک بچه مشترک دارن، وقت لازمه که وجود مرکب بشه، در حالی که ترکیب در وجود معنا نداره. چون معنا نداره که بگیم به جزء و ذات با هم مشترکن، در یه مقدار از حقیقتشون با هم مشترکن. اون لازمش اینه که هر وجودی بشه مرکب از یه چیزی و وجود، از یه وجود و یه غیر الوجود. حالا اینکه برای وجود غیری نیست، همون که گفتیم وجود بسیطه و مرکب نیست، به همون دلیل. چون وجودها بسیطن، اگر تباین دارن، اگه اختلاف دارن، اختلافشون به تمام ذاته، بدون اینکه این اختلاف به جهت وحدتی برگرده. اینم نظر مشائینه. حالا تا برسیم به استدلالش. بی ان الوجود حقیقتون مشککه لا ریب ان الهویات العینیت الخارجیه تتصف بالکسره. شکی نیست که هویات عینی خارجی متصف به کسرت میشن، اما این اتصاف به کسرت دو جوره. تارتن من جهت ان هازا انسانون و ذاک فرس و ذالک شجر و نحو ذالک. این اتصاف به کسرت است به لحاظ ماهیات. و تارتن به ان هازا بالفعل و ذاک بالقوه، هازا واحد و ذاک کثیر، هازا حادث و ذاک قدیم، هازا ممکن و ذاک واجب و هاکذا. پس هویات عینیه تتصف و یعنی وصف کسرت براشون میاد، شما متصفشون میکنید به کسرت، اما گاهی کسرت از نوع اوله، گاهی کسرت از نوع دو. فقط ثبت به ما اوردناه و فی الفصل سابق، با اونچه که در فصل سابق گذشت که ماهیت اعتباریه، روشن میشه که ان الکسرت من الجهت الاولا، کسرت از قسم اول، از جنبه اول، کسرت از جهت اولا کدومه؟ و هیال کسرت الماهویه، همون کسرت ماهوی، موجودتون فی الخارج به عرض الوجود. موجود نیست در خارج حقیقتن، موجود است در خارج به عرض الوجود. یعنی چون وجود موجوده میگیم کسرت موجوده، چون وجود الانسان موجوده و وجود الفرس موجوده، وقت میگیم انسان و فرس موجوده، بعد میگیم کسرت انسان و فرس موجوده، چون کسرت ماهیت تابع خود ماهیته. اگه ماهیت موجود نیست بالاصاله و به عرض الوجود موجوده، کسرتش هم به طریق اولا به عرض الوجود. فان الوجود متصفون بها به عرض الماهیت. و باز ثبت به ما اوردناه که وجود متصف به این کسرت میشه به عرض الماهیت، یعنی این کسرت به ذات مال ماهیته. اگه شما اسنادش دادید به وجود، این اسنادش هست الا غیر ما هو ولا، اسناد مجازیه، یعنی اسناد بالعرض. این کلمه بالعرض رو گفتیم همه جا یادمون باشه که به معنای اسنادش الا غیر ما هو ولا، یعنی اسناد مجازی، مجاز عمل. همه اینا چرا؟ لمکان اصالت الوجود اعتباری، چون وجود اصیله و ماهیت اعتباریه. بس اگر اصالت الوجود اثبات میکنه مطلب اول رو، که اون کسرت موجود است فی الخارج به عرض الوجود، یعنی چون وجود اصیله پس او نمیتونه موجود باشه به ذات، موجود است به عرض الوجود. و اعتباریت الماهیه، و ماهیت اگر اعتباریه، پس بنابراین این صفت ماهیت هم صفت ماهیت میشه و اعتباری میشه، و اتصاف وجود به او اتصاف بالعرضه، مال خود وجود. اتفاقا خیلی خوب میخونه. اگر صفت صفت وجوده، به صفت ماهیته، که ماهیت امر اعتباریه، پس این کسرت صفت وجود نیست حقیقتاً، چون وجود یه امر حقیقیه. کسرتی که صفت ماهیته و ماهیت امر اعتباری، دیگه نمیتونه صفت وجود باشه که امر حقیقیه. پس وجود متصف شدنش به این کسرت که کسرت اعتباریست به عرض الماهیته، به واسطه در عروضیست که اسم اون ماهیته. یعنی این صفت مال ماهیت است به ذات، مال وجود است بالعرض. چرا مال یکی به ذات یکی بالعرض؟ برای اینکه یکیشون حقیقتا موجوده، یکی بالعرض موجوده. ماهیت بالعرض موجوده، وجود به ذات موجوده. خب اگر یه صفتی مال ماهیت هست به ذات، پس مال وجود میشه چی؟ بالعرض، چون ماهیت و وجود یکسان نیستن. نه اینن همش با هم میخونه. کسرت من الجهت الاولا موجود است در خارج به عرض الوجود. چرا؟ برای اینکه صفت ماهیت اگر خود ماهیت به عرض الوجود موجوده، صفتش هم به عرض الوجود موجوده، یعنی به ذات موجود نیست. خب اگر این کس از صفت ماهیته، پس صفت وجود نمیتونه باشه، چون ماهیت یه امر اعتباریه و وجود یه امر عینی. پس اگر وجود متصف میشه به این کس، به عرض الماهیته، یعنی صفت مال ماهیته، ماهیت واسه در عروضه، این صفت رو به وجود هم میدیم. و اما الکسر من الجهت الثانیه فهی التی تعرض الوجود من جهت الانقسامات طارعت علیه نفسه. کسرت از جهت دوم اون کسرتی است که عارض وجود میشه از جهت تقسیماتی که عارض میشود بر وجود خودش، مثل تقسیم وجود به واجب و ممکن، به واحد و کثیر، ما بالفعل و ما بالقوه و نحو ذلک. وقد تقدم در بحث اصالت الوجود که همه صفات وجود عین وجودند. این که وجود بسیطه و لا غیر له، غیر نداره، و یستنتج من، حالا خواه اون غیر جزئش باشه یا خارجش باشه فرق نمیکنه، و یستنتج من ذلک که این کثرت دوم که به وسیله صفات وجود مقوم وجوده، مقوم باز به معنای نه جزء، به معنای انها فی، به معنای اینکه این کثرت در خود نهاد وجوده، در خود وجوده، غیر و خارجت من، بیرون از وجود نیست. و الا اگر بخواد به این معنا مقوم نباشه، یا باید جزئی از وجود باشه ولا جزء الوجود، یا باید حقیقتی خارج از وجود باشه در حالی که ولا خارج من الوجود. فل الوجود کثرتون فی نفسه، پس برای وجود یک کثرتی است در درون خودش غیر اون کثرت ماهوی که عرضیه. فهل هناک جهت و وحدت ترجع الیها هذه الکثره، آیا در عالم یه جهت وحدتی هست که این کثرت به او برگرده؟ من غیر ان تبطل بالرجوع، بدون اینکه از بین بره این کثرت به وسیله رجوع به وحدت. یعنی اینطور نباشه که وقتی میخواید وحدت درست کنید اون کثرت دیگه از بین بره، نه، کثرت هم سر جای خودش باشه. فتکون حقیقت الوجود کثیرتن فی این انها واحده و واحدتن فی این انها کثیره، که اگه اینطور شد اسمش میشه تشکیک، و به تعبیر آخر حقیقتن مشککتن ذات مراتب مختلفه. آیا اینطور هست که یعود و ما به الامتیاز فی کل مرتبتن الا ما به الاشتراک، ما به الامتیاز هر مرتبه همون وجوده که ما به الاشتراکه، کما نسب الی الفهلویین، اونطوری که به حکمای قدیم ایران پهلویون نسبت داده شده. خب حالا اون سوال هنوز تموم نشده، لنگش تموم نشده. فهل هناک جهت و وحدت ترجع الیها هذه الکثره او لا جهت وحدت فیها، یا اینکه نه فقط کثرته و جهت وحدتی در این کثرت نیست. که فیعود الوجود حقایق متباینه به تمام ذات، که بقهرن می شود وجود حقایق متباینه به تمام ذات، که یتمیز و کلون منها من غیره به تمام ذات الوسیطه، با تمام ذاتش این از او مباینه، لا بالجز چون جز نداره، ولا به امر خارجی چون خارج از وجود چیزی نیست. تمام نصب الالمشایی. السلام علیکم و رحمت الله.